أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عبارات فقها رو میخوندیم در رابطه با روایت داوود ابن سرحان، روایتی که در اون در رابطه با اهل بدعت گفته شده بود که در رابطه با اونها شما اظهار براءت کنید، سب کثیر کنید، وقیعه در اونها داشته باشید، قول در اونها داشته باشید و باهتوهم. گفتیم ببینیم فقهای بزرگوار در رابطه با این روایت چه معنا کردند. ابتدا نظر فیض خوندیم که ایشون گفته بود این به ظاهرش نباید برگرده، بلکه مراد اسکات اونها و جدال احسن با اونها و قطع کلامشون. مرحوم مجلسی هم همین مشی رو طی کرده بودند و فرموده بودند به این که اون چیزی که مضمون روایت است عبارت است از این که، و از شهید ثانی هم نقل کرده بودند، استخفاف اونها، مراد از سب یعنی اون که اونها رو خفیف کنید، مراد از باه توهم هم بهتان زدن به اونها نیست بلکه مبهوت کردن اونهاست. اما از مرحوم آقای مازندرانی، الله صالح مازندرانی، در شرح اصول کافی ایشون تقریبا نظر مطابق ظاهر اولیه رو مشی کرده بود و پذیرفته بود. عبارت فقهای دیگر رو ببینیم. صاحب ریاض به عنوان چهارمین کسی که روایت عبارت رو میخونیم، ایشون میفرمایند که اگرم میخواهید در رابطه با اونها صحبت بکنید نباید دروغ بگید، که این در حقیقت رد صریح بهتان به معنای تهمت زدنه. و اما غیبت اگر میخواهید بگید باید در چیزایی که هست. عبارتشون ببینید، لا تصح مواجهته، یعنی مواجهت المبتدع، به ما یکون نسبته الیه کذبا. چرا؟ چون کذب دروغه. این لحرمتهی بسیار استدلال پذیر هان، اون وقت سب لحرمته، وقیعه لحرمته، چون اگه دلیل بر اینکه نباید این کارو بکنیم حرمت باشه، خب همه اینا حرامه. و امکان الوقیعت فی مندون از کذبه، یعنی باید دروغ نباشه اگه میخواید در رابطه با اونها صحبت بکنید، یعنی در رابطه با بدعتشون صحبت بکنید، درباره این که اینها دارن این کارها رو انجام میدن صحبت کنید. بعد میگن که همون مطلبی که از مجلسی هم خوندیم، که آیا شرط که شروط نهی از منکر داشته باشه، فیشتر تو به شروطه، شروط نهی از منکر اینه که اولا باید مرحله به مرحله بره، تا مرحله قبل انجام نشده مرحله بعد جایز نمیشه، اول باید لسانی باشه، اگر نشد اون وقت دستی و یدی باشه، بعد اگر نشد پله پله بره بالا. و نکته دومش هم اینه که احتمال اثر بدیم، لاک اثر نداره، نفعی نداره، بر چی بگیم؟ مثلا فرض کنید حالا در رابطه با اهل بدعت، یه وقت شما رفتید پیش چهار نفر که تحت تأثیر اون مبتدعن، خب به اونا حرف میزنید، ولی آدم هایی که اصلا کاری به بدعت اون ندارن، اصلا نمیشناسن طرف، و شما شروع کنید همجوری به بد گفتن، اینا شروط من. ام یجوز الاستخفاف بهی مطلقا، یا میتونید اونو مطلقا خفیفش بشمارید. ایشون میگن ظاهر نصوص و فتاوا مطلق بودنه، ولی احوت اینه که نه اولی رو بگید. خب صاحب ریاض فقیه خیلی بزرگیه، سید علی طباطبایی، بعضیا میگن مثلا ریاض کتابی از جوامع اصلی فقهی ماست که کمتر هم البته مورد بحثه، چیز در اشل لوم است. صاحب جواهر هم دروغ رو میگه جایز نیست، نمیتونه تهمت بزنید، نمیتونه نسبت دروغ بدید. یعنی بگید مثلا حالا چون این اهل بدعته پس ما بگیم شارب الخمره، هر جا نشستیم بگیم ما خبر ندارید اینا مجالس فسق و فجور دارن، نمیدونم عرق میخورن فلان میکنن، از این جور چیزا حق ندارید بهشون بگید. و غیبت متجاهر به فسق و مبتدع رو البته جایز میدونه، ولی مینویسه اونم در اون چیزهایی که انجام داده، نعم لیس کذالک ما لا یسوق الغا هوی الف افتاده، اون چیزهایی که جایز نیست الغا اون به اون فرد، نمیتونید اینا رو بهش بگید. مثل چی؟ من الرمی به ما لا یفعلو، اون کارهایی که انجام نداده رو بهش بگید، بگید آقا بله این یک آدم فسق و شارب الخمریست. در حسنه حلبی در از امام صادق نقل شده که انه نها عن قذف من کان علی غیر الاسلام، نمیدی نباید این کارو بکنید، مسلمان که هیچی، غیر مسلمان هم نباید نسبت قذف بش بدید مگه اینکه مطلع باشید، یعنی دروغ نباید باشه، اون دیگه البته قذف است. و در صحیحه از امام صادق یه تعبیری اضافه شده، زاد فی ایسر و ما یکون ان یکون قد کذب، یعنی اگه شما نسبت قذف بدید، حالا یکی میگه آقا خب در قذف ما یقین که نداریم، شاید باشه شاید نباشه، یا اینکه قذف گناه نداره، میگن حداقلش نه دروغه، شما مطلبی میگید که دروغ نبوده که، همجور داری میگید ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، یعنی حد اقل گناهتون دروغه، ولی بالاترش دروغ گناه قذفه، بالاترش گناه تهمته، بالاترش گناه مثلا چیز دیگه است. و اما مرحوم شیخ، مرحوم شیخ انصاری از اوناست که دو طرفه مثل همه جایی که دو طرف احتماله در کتاب فقهیش هر دو رو شروع میکنه به بحث کردن و جامعی رو بر مسئله مطرح نمیکنه، یعنی جمعی رو مطرح نمیکنه، این جامعی از این ور لعل قیل لعل دوباره میاد جلو. ایشون در بحث حجب، چون این بحث روایت داوود ابن سرحان تو موارد متعددی قابل بحث، یکی در بحث سب، یکی در بحث حجب، یکی در بحث غیبت. ایشون در بحث حجب اونجا فتوا میده که به فاسق بدعت گذار شما چیزایی رو میتونید نسبت بدید که در اون نیست، فتوا میدن که نمیشه این کارو کرد، نمیشه چیزهایی رو گفت که در اون نیست، فاسقه بدعتم میذاره ولی نمیتونی اگه واقعا تارک و صلات نیست نمیتونی بگی تارک و صلاته، اگر فرض بفرمایید که شارب الخمر نیست نمیتونی بگی شارب الخمره، لذا میگم که نمیشه. و همین جهت روایت رو خب به چی حمل بکنند؟ چون اگه اون چیزایی رو که میشه گفت چه ربطی بین بدعت گذار و غیر بدعت گذاره، یه مثلا هست که روایت رو بالاخره چی کارش کنیم، اگه روایت میگه اکثر من سب بهم باه تو هم، خب بگیم نه اینا فقط در محدوده جایز شرعی، خب در محدوده جایز شرعی راجع به همه میشه حرف زد، چه ربطی راجع به بدعت گذار داره. میگن فارقی که هست، فقیهان شیخ بحث کرده، فارقی سوء ظن. ببینید شما به مؤمن باید سوء ظن داشت، باید حسن ظن داشته باشید، نباید سوء ظن داشته باشید. یعنی یک آدم مؤمن اگر احیانا کار دو پهلو میکنه حمله بر صحت کنید. از دور رفتار یه مؤمنی رو میبینید، میبینید این آدم مؤمن مثلا رفت توی خونه ای، میتونیدم بگید رفت اونجا که استراق سم کنه، رفت اونجا چیزی رو ببینه، رفت اونجا کاری بکنه، رفت اونجا دزدی بکنه، ولی نه حمله به صحت بکن. او مثلا برس کن اجازه داشت، صابخونه بهش اجازه داده بود، اما در رابطه با مبتدع نه، شما سوء زن داشته باش، فقط در زن، در گمان، نه در بیان. شما رفتارشو رصد بکن، هر کار خوبی ازه، هر کاری ازش ببینی دو پهلوه، حمله به خوبی نکن. لذا این خودش یک فارقی است بین مبتدی و غیر مبتدی. اما بعد در ادامه ایشون میگه شاید هم بگیم نه اینا رو حمل بکنیم بر همون معنای مشهور. عبارت چون ببینید، و کذا یجوز هجاء الفاسق المبدع، کسی که مبتدع، کسی که بدعت بذاره، لعلا یوخذ به بدعته، میتونید شما حجبش کنید تا به بدعتش کسی نگیره، ولی باید در عیوب موجود درش این کارو بکنید، لکن به شرط الاقتصار و اکتفا بکنید بر عیوبی که درش هست. بزالا یجوز بهتهو، بهتان بش بزنید به مالای سفیه، لعموم حرمت الکذب، و ما تقدم من خبر در غیبت من قولی فی حق المبتدعه با آیتو هم که الایت و فی ازلالکم. البته دقت کنید روایت شیخ از ذهن نقل کرده، درست نقل نکرده، چون روایت نداره کیلایت معوفی ازلالکم، این نیست. بدن روایت این بود کیلایت معوفی فساد در اسلام، در این اومده. اما حالا این از اون موارد است که ممکنه از ذهن نوشته باشه، کتاب در حدود ذهنیش نوشته. خب بعد میگن و ما تقدم، اون روایت داوود ابن سرحان که گفته غیبتش جایزه، بهتانش جایزه، اینا چی؟ محموله. اینا میگه حملش بکنید بر اتهام هم، یه معنای سومی از اتهام رو میاره و اون سوء ظنه. میگه پیش خودتون هر چیزی از او دیدید حسن ظن نداشته باشید، اونو ببریدش تو دایره متهم، نه بیانش کنید، بر خودتون تو ذهن خودتون و سوء ظن بهم به ما به اون اندازه‌ای که یحرم و اتهام المؤمن به، اگر به اندازه‌ای که مؤمن رو نباید به این مسئله شما ظن بد بش داشته باشید، اما در رابطه با این آقای مبدع اشکال نداره. مثلا بگید لعله زان، لعله سارق و کذا، این مقدار داشته باشه. و کذا ازا زادهو ذکر ما لیس فیه من باب المبالغه، اگرم احیانا چیزی رو اضافه میکنه به این که ذکر میشه، یا ذکرم آلی صفی ذکر کند یا ذکر شود آنچه در اون نیست، ولی از باب مبالغه. خب این یه معنای چند نب، دوباره آرام آرام دارن میرن به سمت معنای مشهور یا معنای ظاهر، لذا میگن و یحتمل ابقا او علی ظاهره به تجویز الکذب علیهم به خاطر مصلحت. چرا؟ به خاطر اینکه یه مصلحتی داریم و اونی که شما مردم رو از این فرد متنفر بکنید، این از مفسده دروغ بیشتره. خب این فرد میاد دین رو از بین میبره، آیین رو از بین میبره، لذا یه کارش بکنیم که تنفیر کنیم، مردم رو متنفر کنیم. پس شیخ کنه دو طرف رو داره و یه معنای شایدم سومی هم از باه توهم ارائه میده. اما خود ایشون در بحث غیبت، اینی که خوندیم در بحث عجاب بود، در بحث غیبت می نویسند که غیبت بدعت گذار جایزه و بر همین رو بر این مطلب به روایت داوود ابن سرحان استدلال میکنه. یعنی میگه نه، به خاطر روایت داوود ابن سرحان ما میتونیم کسی که بدعت میذاره رو غیبتش بکنیم. باز توجه کنیم، آن غیبت دو نوع داره، عیبه هایی که در او هست و مربوط به بدعته، عیبه هایی که در او هست و ربطی به بدعت نداره. یعنی مثلا فرض کنید طرف چشش شپه، شما آیه بری بیرون بگی آقای این مدیکه چشش شپ، خب چرا ربطی بدعتش داره؟ اما یه وقت مثلا یه نکاتی رو گفته که اون نکات رو شما نقل میکنی، اون مطلب رو بیان میکنی. این که شیخ کدوم رو گفته البته مورد اشاره قرار ندادن، لعلا مطلق باشه. مرحوم شهیدی در همون بحث غیبت، ایشون بعد از این که اشاره میکنه به این که من در عکس رو من سبه، من زائد است و در حقیقت هست عکس رو سبه هم سبشون رو زیاد کنید، میگه وقیعه به معنای عیب کردن نه غیبت کردن، یعنی عیبشون رو بگید. حالا ممکنه چه فرقی میکنه؟ ممکنه عیب بگیم در روه، غیبت در پشت سره. ازایشون اصلا وقیعه رو از معنای غیبت خارج کرده. نکته مهم، ببینید فقها ها به هر حال یه نکته تو ذهنشون همیشه بوده که اینا یه جورای ایراد داره که انقدر به نوعی دست و پا زدن درستش کنه. اما مرحوم آقای خویی در بحث سب به این روایت اشاره نمی کنه، منتها مضمونشو میگه. میگه روایات متضافره داریم، متضافره یعنی همدیگر رو کمک میکنند، که همینجا به ایشون اشکال شده که نه ما روایات متضافره نداریم، همین یک روایته. اینجور نیست که تعدد روایات در این موضوع داشته باشیم. دلت روایات متضافره علی جواز سب المبدع فی الدین و وجوب براءت من و اتهامه. براءت ممکنه روایاتی داشته باشیم، ولی اتهام و سب فقط روایت داوود بن سرحانه، روایت دیگه نداریم. بعدشون میگن اینو ما یه نکته ای رو اضافه کنیم. نکته ای که دارن توجه کنید، با اینکه ربطی به این بحث یعنی به نوعی داخل بحث بهتان نیست، نکته خوبی است. ایشون میگن آقا اساسا مبدع یعنی کسی که بدعت میذاره، این فرد نباید عنوان مستقل براش قرار بدید، برای اینکه این یا کسیست که در اصول دین بدعت میذاره، مثلا میگه آقا توحید نیست، نبوت نیست، معاد نیست، خب این که کافره، یا در فروع دین بدعت میذاره که این هم فاسق متجاهر به فسقه. لذا بدعت گذار یک عنوان مستقلی نیست، یا از باب تجاهر به فسق غیبتش جایزه، چون یکی از کسایی که غیبتش جایزه متجاهر به فسقه، یا از باب اینکه کافر غیبتش جایزه. باز توجه کنیم آن متجاهر به فسق در فسق تجاهریش غیبتش جایزه، یعنی یه نفری است مثلا فرض کنید که این فرد یه ایراد یه عیبی در بدنش یا مثلا در زبانش داره، اما از اون ور شارب الخمر علنیه، شما میتونید بعد جای دیگه بگید آقا این آقا شارب الخمره. چرا؟ چون خب از اوناست که مست لایقل تو خیابون راه میره، ولی نمیتونید برید مثلا بگید آقا این بابا افلیجه. اینش بحث تجاهر به فسقش نیستان، متجاهر به فسق هم در اون حیثیت تجاهریش میشه بیانش کرد، الا چمونی که خودش بر خودش احترام نگر نداشته. پس ایشون میگن لکن ظاهر انه لا وجل جعل این ابداع و ابتدیا بدعت از مستستیات به استقلال خودش. چرا؟ چون یا مراد بدعت در احکامه که متجاهر به فسقه، یا مراد بدعت در عقاید و اصول دینه که این کافره، فیکون خارجن عن المقام موضوعن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اتصاف به ایمان نداره، غیبت مربوط به مؤمنه که غیبتش حرام، غیبت غیر مؤمن دلیل بر حرمت نداره. مرحوم آقای قمی که از شاگردان ایشون بود بر ایشون اشکال کرده، مرحوم آقای آژاق تقی قمی، ایشون یه اشکالی داره بر ایشون، بر آقای خویی، بر استادش. میفرماید که نه اینجور نیست که هرکی بدعت در فروع میذاره متجاهره به فسق باشه، همینطور هم کسی که بدعت در اصول میذاره اینجور نیست که کافر باشه. چه نسبتی است؟ ممکنه کسی هم بدعت در اصول بذاره ولی واقعا هم مسلمون باشه، یه کسی هم بدعت در فروع میذاره واقعا هم متجاهره به فسق نیست. عبارتشو ببینیم، یرد و علی اولا انه یمکن ان یکون مبدعا فی الفروع ولکن غیر متجاهره به فسق فیکون عنوانا مستقلا در مقابل متجاهر. ممکن هم از مبدع در اصول باشه کافر نباشه. مثلا یه کسی است که شبهاتی رو القا میکنه در اذان، موجب انحراف جملت من الناس میشه. کیا؟ کسایی که توان رد ندارن و با این حال معذالک خودش به نفس مؤمنه، خودش معتقده، خودش به اصول و فروع ایمان داره. داریم هم از اینا آدمایی که خودشون فی حد نفس معتقدن، منتها جایی که میشینن این شبهاتی مطرح میکنن مابقی رو از دین برمیگردونن. و علل جمله یمکن که موجب بشه شخصی زوال اعتقاد دیگران رو یبقا به نفسه معتقدا. این هم امر روشنی است. حالا مسئله رو سادم گرفتن آقایون، واقعیتش اینه که اینجوری هم نیست که حالا فرد به صرف اینکه یه بدعت آورد از دین خارج بشه، به خصوص بدعت رو با اون معنایی که از مجلسی نقل کردیم که گفتیم این یعنی چیزایی که عمومات نداره. خیلی از امور ممکنه طرف بیاد یک مطلبی رو بیان بکنه، یه چیزی رو بگه، یه برداشتی بکنه، خیلی هم آدم متدینیه، واقعا هم اعتقاداتش محکمه، به خصوص که اعتقادات به اسلام عبارت است از یک خدا، پیغمبر، معاد، یعنی ما بقیش دیگه میشه اصول مذهب. این ستاست که اصول دینه، طرف به این ستام اعتقاد داره ولی در یه سری امور دیگه ای میاد اعتقادات مردم رو مثلا متزلزل میکنه، بدعتهایی میذاره، یا حالا الزامنم ممکنه لغت بدعتم نشه بهش گفت، به قول ایشون شبهاتی رو مطرح میکنه. خب این بحث آقای خویی در اینجا. بعد مرحوم آقای خویی در بحث کتاب الغیبه، چون این تو کتاب السب بود، در بحث کتاب الغیبت خودشون، یعنی در بحث عنوان غیبت، اونجا عبارتی دارن که معلوم میکنه در بحث سبم نظرشون به روایت داوود ابن سرحان بوده. اگه گفتن روایات متضافره داریم، و در بحث هجا هم دوباره به همین روایت داوود ابن سرحان توجه میکنن و میگن هل یجوز حجو المبدع فی الدین، چون شیخ اونجا گفته بود، اینا هم طبعاً شیخ اینجا گفته، جایز حجو کسی که بدعت میذاره در دین یا حجو اهل سنت مخالفین؟ به ما لیس فیه من المعایب. شما برید مثلا فرض کن طرف کچل، یک شعر مفصل درباره کچلیش بخونی، دستش بندازی، به ما لیس فیهم، ببخشید اون هیچی، مثلا فرض کن کچل نیست، شما برای شروع کنی راجع به کچلی شعر گفتن، او لابد من الاقتصار فیه علا ذکر العیوب الموجودت فیهم، یا فقط و فقط باید در اون عیوبی که موجوده بگید. حلی جوز اما حجوهم به ذکر المعایب غیر موجود فی موجودت فیهم من العقاویل الکاذبه، اگه بخواید دروغ بهشون ببندی که این همون بحث بهتان میشه، فهیه محرمه، این حرام، وقد تقدم ذلك فی مبعث حرمت کسب. ولی دوباره این مرحوم شیخ میگن خب شاید یه وقتی بحث تزاهم پیش اومد، بحث تزاهم که شد اون وقت مصلحت حفظ دین از مفسده کسب بره بالا، الا انه قد تقتضی المصلحه الملزمه جواز بهت رو، ازراء و اذیت کردن رو و ذکر هم به مالای سفیهم، چرا میخواییم مفتزهشون کنیم، یه چیزایی بهشون میبندیم که نیست. یکی از این مبارزین قبل از انقلاب، بزرگان زنده هست در قید حیات، خدا حفظش بکنه، گفت از اصحاب امام بود، گفت من در نجف بودم یه مدتی، رفتم برای همین مبارزه به پاکستان، از اون برم رفتم افغانستان و اینا، گفت اونجا بلا فاصله این مخالفینی که بودن خو انداختن که فلانی دیدید ساواکی بود، برگشت ساواکی بود، شروع کردن تمام نجف رو پر کرده بودن که این ساواکی بود، الحمدلله رفت و برگشت. ما بعد مدتی برگشتیم، رفتیم پیش خود این بابا، گفتیم آقا کجا، گفتیم ما ساواکی بودیم برگشتیم و رفتیم گرفتنمون اینا، گفته بود حالا ما شما رو باید هر جور میشه متهم کرد. یعنی به این راحتی میشه خب تمسک به همین میشه کرد دیگه. خب ولمصلحفی ذالک، مصلحت این کار چیه؟ یه استبانت و شؤون هم لزعفاء المؤمنین، ما میخواییم شؤون اونها بیان بشه برای زعفاء مؤمنین، تا اینکه یقتر رو زعفاء مؤمنین، کسی که بلد نیستن نمیفهمن با همین چیزهای ظاهری هم خب به این تن بدن. خب اگه این باب بشه، خب کسی که تریبون قوی تری داره خب قوی تر عمل میکنه دیگه، همین رسانه های امریکایی هم این کارو میکنن. حتی لا یغتروا به آرائهم الخبیثه و اغراضهم المرجفه، تا اونها نتونن گمراه کنن ضعفاء مؤمنین رو به این راه. و به ذالک یحمل قوله و باهتوهم کی لا یتبعوا فی الاسلام، که فهم کنم ایشون هم یه تعبیرشو کم انداخته، فل فساد فل اسلامه، که ایشون هم دوباره یه تعبیر ناقص آورده. و کل ذالک فی ما اذا لم تترتب علی حجبه مفسده و فتنه، ایشون دوباره پشپندش میگه البته مال این مال جاییه که یه فتنه ای در نیاد، شما بگی او بیاد جنگ بشه، دعوا بشه، بگه چرا دروغ میگی، یعنی کلن آخوی دوباره میگه یه مفسده کلانی هست، اگه قرار بشه در جامعه انسانی بر اینجور پاشنه ها بچرخه، خیلی بی بنیه و اساس میشه. و بعدم این که دو بار سه بار شما دروغ گفتی، بار چهارم خودت میشی شیطان دروغگو، یعنی خود مردم از تو دیگه حرف شنوی ندارن، این توجه به اینم نمی کنن که شما یه بار رفتی رو منبر گفتی آقا این بابا شارب الخمر، مردم باور کرد، بعد مدتی 10% چون میفهمن دروغه، دوباره رفتی گفتی اون یکی نمیدونم زانیه، مردم باور کردن، بعد مدتی معلوم شد دوباره 10-15% فهمیدن دروغ میگی، آروم آروم به جایی میرسه که شما هر چی میگی خودت متهم میشی، میگن آقا اینا میرن بالا منبر هر چی بردار دلشون بخواد میگن، هر دروغ اولی میگن برای که بمونن، یعنی طرف به این توجه نمیکنه که این مفسده بلند مدتش به مراتب بر دینداران و بر اهل دین بیشتره، متهم میشن به اینکه اینا آدمای بی اخلاقی هن، برای اینکه دینشون رو بیارن به هر وسیله خبیثی متشبث میشن. مثل بحث مثلا فرض کنید، داره تو پرانتز داریم میگیم، مثل بحث تکفیره، تکفیر یه بار در هر دو قرنی جواب میده، اما یک صبح به صبح هر که این کافره اون کافره، خب اون یارو که کافره کارش نمیتونن بکنن، آرام آرام این تیغه شلی میشه دیگه، هرکی به هرکی میگه کافره، تا جایی شده بود که مرحوم هادی تهرانی تو نجف تو یه جلسه ای به شیخ انصاری اشکال گرفته بود در اصول، اونا گفته ها این کافره، اسم شده بود شیخ هادی مکفر، این تکفیر شده به خاطر این که به شیخ انصاری اشکال فقهی گرفته بود اصولی، تکفیر شده بود. خب این کسی که اینجوری تکفیر میکنه اصلا تکفیر رو از کار میندازه. حکم یه بار باید مثلا فرض کنید میرزای شیرازی بیاد یک بار یه حکم بده که مثلا اینه، ولی اگه صبح به صبح قرار باشه این حکم بشه این شلش میکنه. از این بحثام اینجوریه، و الا اگه نه مفسده ای باشه یحرم حجرهم حتی بالمعایب موجودت فیهم. ایشون میگه اگه فکر میکنید یک فتنه و یه مفسده دیگه ای داره، این یه معایبه. یعنی به گونه ای مرحوم آقای خویی هم بحث رو بین میبرن، نمیتونن جمع بکنن، هی بین این و اون میذارن. نکته مهم در عبارت مرحوم آقای خویی و بعد در عبارت، البته قبلش در عبارت مرحوم آقای شیخ، این بود که اینها بحث رو کأن حرمتش رو مسلم میگیرن، بلکه اگر تجویز میکنن از باب تزاهمه. خوب به این توجه کنید، خوب توجه کنید، خیلی مهمه. یعنی آقایون نمیگن که دروغ بستن به بدعت گذار اصلا حرام نیست، نمیگن تهمت زدن به بدعت گذار حرام نیست، نمیگن غیبت بدعت گذار حرام نیست، بلکه میبرنش در بحث تزاهم. میگن که خب حرامه، ولی خب مثل همه مزاحمات دیگه، ممکنه دیگه از شرب خمر که بدتر نیست، شما ممکنه یه جایی برای حفظ نفس مجبور بشی شرب خمر بکنی، از سب امیرالمومنین که بالاتر نیست. خب جایی که حفظ نفس باشه، حضرت خودش گفته آقا منو سبم بکنید، در زمان خلفای جائر گفته بود منو سبم بکنید، یا نه گفتن آقا سب کنید برای اینکه نجات پیدا کنید سب بکنید. آیون بحث رو از دایره تعارض نبردن، تخصیص نگرفتن، نیمدن بگن که اگه اصلا حرمتی ندارد. خیلی بحث مهمیستان، یعنی نیمده استثناء مطلق بذاره رو حرمت، بگه حرام است تهمت الا در بدعت گذار، حرام است غیبت الا در مبدع، حرام است کذب الا، نه گفتن حرامه، حتی غیبت و تهمت و کذب و وقیعه و هر چی در بدعت گذارم حرامه، منتها خب مثل هر دو حرام دیگه‌ای که بعضی وقتا با هم تزاهم میکنن، اینم با او تزاهم کرده دیگه، تزاهم میکنن با هم. لذا این نکته رو در رابطه با مطلب آقای خویی توجه بکنیم، چون بعدها ممکنه به دردمون بخوره. لذا اگه مثلا ما قائل به اجتماع امرو نهی بشیم، میگیم هم حرامه هم اونجا واجب میشه، این حرمت چون برداشته نمیشه. این هم مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای گلپایگونی هم کوتاست ببینیم، ایشون البته خیلی روشن گفته که اگر در تزاهم قرار گرفت جایزه، لذا دقیقا ایشون هم مشی مرحوم آقای خویی رو طی کرده. آقای گلپایگونی هم در کتاب فقیشون که ازشون موجوده، از دارالمنزود، ایشون در اونجا میگه نه، اگر احیانا تزاهم قرار گرفت یجوز، در موضع تزاهم میتونید این کارو بکنید، جز کساییست که جایز دونسته و بهتان باه توهم را به معنای بهتان گرفته، روایت رو هم حمله بر فرض تزاهم کرد. میمونه بحث امام که اول بحثمونه، چون هفته آینده فاطمی است و انشالله دوستان به عزاداری به پردازن و هفته تعطیله، البته تا دوشنبهش تعطیل، حالا سه‌شنبه چهارشنبهش ما از دوستان مرخصی میگیریم، انشالله شنبهی که میاد، نه شنبه بعدش، بحث حضرت امام رو ادامه میدیم.